أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين. که اموری که در ذیل حرمت حسد در فصل ثانی بحث کردیم، امر ثالث در ضمن فصل ثانی در رابطه با این است که آیا حسد من المحرمات الکبیره است یا اینکه دلیلی بر کبیره بودن او نداره. مرحوم شهید در مسالک فرموده است که این تصریح کرده که حسد جز گناهان کبیره است و هستند در کلمات دیگران هم این مطلب فی الجمله آمده. دو روایت هم ما برای اثبات کبیره بودن حسد پیدا کردیم. یکی روایت سکونی است که در روایت سکونی اینجوری بود که حضرت امام صادق علیه السلام از قول ابلیس لعین نقل کرده که اون گفته به طرفداراش که القوا بینهم الحسد فانه یعدل الشرک بالله یا یعدل الشرک عند الله. واسه این حسد گفته معادل عدیل شرکه. خب چون شرک از کبائره بل اکبر که اکبر کبائره، اینم که عدیل او میشه، یعنی در قبح و در شناعت معادل او محسوب میشه، اینم میشه از کبائر. ولیکن روایت سکونی در خبر سندش نوفلی است. قبلن گفتیم نوفلی توثیقی نداره، از این روایت سندن ناتمام. روایت دیگر روایتی است که در خصال نقل شده از یونس بن عبدالرحمن یرفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. حدیث مرفوع است، یعنی یونس سند رو حدیث رو میبره وصل میکنه به امام صادق علیه السلام و این واسطه رو ذکر نمیکنه. اینا میگن رفعه. رفعه یعنی از اینجا حدیث رو برد، ادامهش رو از برد به دو سه طبقه قبل بالاتر بدون اینکه این واسطه رو نقل بکنه. اینا میگن مرفوعه. عرض کنم که از امام صادق علیه السلام، چون یونس ابن عبدالرحمن طبقهش متأخره دیگه، از اصحاب امام رضا و شاید امام جواد هم بوده، فاصله داره با زمان امام صادق، نمیتونه مستقیم نقل بکنه، لذا مرفوعه شده. قال، حدیثش اینه: کان فیما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قدر روایت بیارید خصال جلد 1 صفحه 125. در اون وصایایی که حضرت رسول به امیرالمومنین فرموده اینه: یا علی انها کن ثلاث خصال عظام. الحسد الهرس و الکذب. خب این قبلا مشابهش رو داشتیم، انها که چیز در ادله محرمات ذکرش کردیم، روایاتی که دارده بر حرمت، منتها اینجا در خصال این جمله رو اضافه داره، خصال عظام. عظام یعنی عظیم، عظیم جمع عظیم است، یعنی اینا خصلت های بزرگیه. بزرگیش در فضل و کمالش که نیست، که بزرگیش در قبحشه. این بعد که ذکر میکنه معلوم میشه از این خصال مذموم است، حسد، هرس، کذب. خب این که از خصام مظلوم است و میگه عظامه، یعنی قبحش عظیمه، میشه همون کبیره دیگه، کبیره همینه، یعنی گناه بزرگ، گناهی که قبحش زیاده، معصیتش بزرگه. اینم فرموده خصلت بزرگیست، یعنی در قبح در معصیت بزرگه. لذا دلالتش خوبه، ولیکن سندش رو مرفوع است، بهش نمیشه استدلال. خیلی ما سوای این دو روایت، ما دیگه روایتی پیدا نکردیم که دالده بر کبیره بودنش باشه و سندی مغایره با اینها داشته باشه که بگیم از باب استفاضه در نقل اثبات می شود کبیره بودنش. ما ایم و این دو تا روایت، اینا گرچه دلالتش خوبه ولیکن سندم چون ناتمامه، لذا اثبات نمیشه کبیره بودنش. میمونه دو تا روایت دیگری که اینها رو در دلالتش اشکال داریم. عرض کردم که یه گاهی بعضی ها که خب بودن تو شهر حالشون گفتن کانه یزع الحدیث، تو از روایت گفتیم از حدیث میکردن، ولی اون که مثلا میخواستن حالا یه چیزی، مثلا اون روایت که میگه از انها که ان ثلاث خصال عظام، ممکنه عظامش نبوده، راوی الله از جیب خودش اضافه کرده برای اینکه یه چیزی حدیث جدیدی مثلا ارائه کرده باشه غیر از اونهای دیگران. نه اون که خطا که باید، البته در اصل عدم خطا هم در ثقه هست، در غیر ثقه اصل عدم خطا نداریم. ممکنه اینا اونو حالا ممکنه با اصل و قلعه بگیم، اصل اولی در هر انسانی این است که کثیر الخطا نباشه، ضابط باشه، ضابط بودنش رو بیشه درستش کرد. ولی احتمال این هست که بعضی افراد به خاطر اینکه میخوان یه چیزی جدیدی گفته باشن که حالا کسی نگفته، یه چیزی اضافه میکنن به روایت، یا تردید داشته که مثلا امام کلمه عظام رو گفت یا نه، حالا همین که احتمال میداده گفته نقل میکنه جزمی، اگه ثقه بود این کارو نمیکرد، اگر تقوا داشت این کارو نمیکرد، احتیاط میکرد، میگفت لعله امام این کلمه رو گفت، نمیدونم، لعله قال عظام. اصل چه اصلی این؟ اصل اینجوری، ما اصل اصل و غلام و اصل بر عدم نداریم همه جا که بنا رو بذارن که یه آدم همینجوری که میشناسن که متحرز از کذب هم ثابت نیست هست، که آدمی متحرز از کذب هست یا نه، بنا رو بذارن که جعل نمی کنه، خطا نمی کنه، خب معناش نیست که به هر قول هر کسی عقص می کنن، که نیست که ثقه رو ولا عقص می کنن، نه غیر ثقه. که عرض کنم که خلاصا نمیشه گفت که مثلا حالا الفاظ حدیث همین جور بوده، دقیقا همین جور راوی نقل کرده، کم و زیاد نکرده عمدن، یا از باب این که تردید داشته، یا حتی وضعن وضع حدیث کرده، اینا احتمالش هست. میمونه دو تا روایت دیگری که این دو تا روایت اینها دلالتش مخدوشه. یک روایت روایتی است که باز در بله اینو من از جامع الاخبار شعیری نقل کردم، این روایتش رو که اونجا اینجور نقل شده ستتون یدخلون النار از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جامع الاخبار الشهیری صفحه 140 ستتون یدخلون النار قبل الحساب به سته، 6 گروه هر روز قیامت اینا کارشون راحت روز قیامت، هیچ حساب و کتاب و دادگاه و محکمه و اینا معطلی محشر ندارن، صاف آتیشن جهنم دیگه، اینا مستقیم قبل که اومدن هم یه سره میرن دیگه قبل الحساب به ست، به خاطر 6 تا کار، به خاطر 6 سبب. قیل من هم، کیان اینا یا رسول الله؟ قال الامراء بالجور، اونا که خلاصه فرمان روایی میکنن به ظلم و جور، و الامراء بالجور، امراء یعنی فرمان روایان حکام، اینا به واسطه جور، به سته گفت دیگه، این یه گروه هن سببش هم گفته به واسطه جورشون اینا بی حساب میرن جهنم. ول عرب بل عصبیه، عرب هم با همین حس عصبیت و نجات پرستی که حاضرن یکی همقوم خودشون رو یاری بکنن و ازش دفاع میکنن ولو باطل باشه و با کسی که هم نجات خودشون نیست در میفتن ولو حق باشه. عنصر اخاک، همون شعار عرب این بود، یه عنصر اخاک ظالمن کان او مظلوم. خب اینا تعصباتی دیگه، حال من عراق همین چند وقتی دیدید که همین تعصبات عربیتشون چجوری بود، چون گفت توی چیز توی نجف کافی بود اشاره کنم بگم این خونه مالی ایرانیه آتیشش میزد، همین که میفهمیدن یه خونه مالی ایرانیه تو همین حوادثه آتیش میزد. بله بله، نه موضوعیت چون قالب اینطوره و الاد عصبیت در جای دیگه هم که باشه همینجوره، ولی عرب قالبه توش، یعنی خصلت توشون قالبه اینجور فرمود. و دهاقین بالکبر، دهقانان یعنی اینا که ملاکی که روستا داشتند و اموال داشتن بهشون گفتن دهقان، اربابای به اصطلاح ملاک مالدارای زمیندارای چیز، اینا به خاطر کبرش متکبرن دیگه، خودشون بزرگ مال خیلی دارن فکر میکنن کبر، دوچار کبرش. ول تجار بالخیانه، تاجره هم به خاطر خیانتی که میکنن مالو کم میفروشن، کم فروشی میکنن، قشه در معامله میکنن امثاله. و اهل الرصادیق بالجهاله، کم دهاتی ها، دهاتی ها رو خداوند بی حساب جهنم بره به خاطر جهلشون. در قدیم خب اینجوری بود که معمولا روستا کمتر از علم و معرفت اینا، حالا بعضی مناطق اینطوریه ولی گاهی جا به عکس شده، روستایی ها بهتر از شهری ها مسائل شهری ها دیرش نمونند، یالا داره اخیرا اینجوری میشه دیگه، شهری ها همش با تلویزیون و ماهواره و گوشی، روستایی ها اقلا یه محرمی محرمزون مسجد میرن دوتا مسئله یاد میگیره. خب قدیم اینجوری بوده دیگه، معمولا روستاها اینا نمیدونستن، آگاه نبودن مسائل شهرش. ول علما بالحسد، اینم که مال خودمونه، اینم فرموده علما هم بی حساب جهنم میرن به واسطه یه حسدشون. خب این روایت ممکنه ابتداعاً به ذهن برسه خب این خوبه، دلالتش دیگه نشون میده حسد آدمو میتونه داخل نار ببره، و هر عملی که توعد علیه نار تو روایات یا تو آیات این میشه کبیره، کبیره اون بود دیگه، ما اوعد الله علیه نار، هر چیزی که خداوند تهدید کرده که اگه کسی این کار انجام داد ببرم آتش جهنم، این میشه کبیره. این ضابطی است که تو کلمات معصومین تو روایات آمده. خب اینجا توحید به نار شده، گفته حسد باعث آتش دوزخ میشه، بنابراین این هم میشه دلیل بر کبیره بودنش. خب ما این اشکال کردیم روایت اولا گفتیم سندن ضعیفه، حالا اشکال سندی با توجه به اینکه دوتا روایت قبلی هم بود اشکال مهمی نیست، کسی ممکنه بگه خب با استفاضه در نقل درست میشه. اشکال دیگر این است که خب این اولا اخص از مدعا میشه، چون این داره علما را خداوند با حسد نار میبره، این معنیش اینه که حسد در هر کسی باعث عذاب نار میشه. نه، ممکنه علما خصوصیت داشته باشه، چون علما به واسطه که عالم هم هستن مسائل شرعی هم میدونن ممکنه مجازات سختی ازشون کشیده بشه. تو روایت هم داره که یختفر و منل چی؟ خلاصه مضمون روایت اینه که 70 گناه از غیر عالم بخشیده بشه تا یه گناه از عالم بخشیده بشه. به طوریه دیگه خدا اینجا این ممکنه اینجوری باشه، خدا مجازات سختی نسبت به علما داشته باشه، چون شما دیگه دین رو میفهمیدید، همه چیزو بلد بودید، شما دیگه چرا؟ ولی عوام اگر حسد داشته باشن نه، ممکنه اینجوری نبوده باشه. رضا این ازش استفاده نمیشه، باید که حسد طبیعی حسد در هر کسی ولو یه آدم بی سواد و هم موجب دخول نار میشه، لعل این جهت دخالت داشته باشه.
اون مورد خصلت غالبه عمر آجوم عرب اصلیه که
نداره، حالا اونش اشکال نداره، اون خصلت غالب علما رو میخواد، غالب هم شاید نباشه ولی مثلا تو این سن بیشتر مثلا این گناه باشه اب نداره، اما احتمال هم داره این خصوصیت داشته باشه. اینطور نیست که بگیم حالا این چون در غالب ناظر به غالبه پس خصوصیتش ما الغا میکنیم، دلیلی که در مورد غالب واقع شد مفهوم پیدا نمیکنه، نه اینکه اطلاق پیدا بکنه. نه اگر گفتن مثلا فرض کنید که عالم رو مثلا عالم دین رو احترام کنه، بگیم غالب عالمای دین آدمای متعهدی هستند، متقی هستند، این غلبه باعث می شود که این مفهوم پیدا نکنه، میگیم لعل ورد مورد غالب. یعنی اگر توی دلیلی دیگه آمد گفت آقا هر عالمی ولو غیر متقی باشه احترامش کن، اطلاقش با این قید نمی خوره. اما معنای قید غالبی این نیست که قید رو الغا می کنیم میگیم خطاب اطلاق داره، نه شاید حکمال غالب باشه، لذا اینجا هم اطلاق پیدا نمی کنه. ولی اگه دلیل مطلقی داشته باشیم که گفته باشه حسد رو هر کسی داشت جهنمی میشه، این روایت منافاتی با او نداره. میگیم آقا در این روایت این که علما رو گفته چون غالبا اینا بینشون بوده و الا اختصاص نداره به خود، نه اینکه اطلاق بگیریم بگیم روایت اطلاق داره غیر عالم هم میگیره. این یه اشکال. اشکال دیگر اینه که اصلا نسبت به علما هم دلالت ندارد بر این که خود حسد کبیر است. چرا؟ لعل همون شبیه اون اشکالی که قبلا تو استدلال به اون روایت ان الحسد یأکل رو قبلا گفتیم و تو روایات مشابهش هم بود، اینجا میاد که ظاهر اولیه این روایت این است که خود حسد منشأ می شود که اینا وارد جهنم بشن. این ظاهر اولیش همینه، العلماء بالحسد ظاهرش اینه. ولیکن ما هم از خارج فهمیدیم و بحثی که انشاءالله همین امروز شروع خواهیم کرد این است که حسد که امر قلبی است خودش حرمت ندارد، فضلا از این که بخواهد کبیره باشه، مثل گناه نیست چه برسه به کبیره بودنش. خود حسد که امر قلبی است، پس ما باید یه خلاف ظاهری در روایت مرتکب بشیم، یا باید بگیم العلماء بالحسد یعنی به اظهار الحسد، به استعمال الحسد یه چیزی تقدیر بگیریم در روایت، یا بگیم حسد اینجا استعمال شده است در اظهاره و استعماله به نحو مجاز در کلمه یا مجاز در حس، یه خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم اینجوری. یا باید بگیم نه، این که فرموده از علما بالحسد، حسد همون امر قلبی مراده، هیچ تقدیری هم نداره، اما مقصود از این که گفته بالحسد این ظاهر سببیت مباشره، نه از این ظهور رفعیت بکنیم، بگیم مقصود این است که حسد باعث می شود که شما یا عالم غیبت یکی دیگر رو بکنید، غیبت از گناهان کبیر است، وارد جهنم بشی. حسد باعث می شود تو دروغ بگی، یعنی فلان عالم خیلی علمش زیاده پیش این میگه، نه بابا این سواد نداره، که خودش هم میدونه سواد داره، اما به دروغ میگه سواد نداره، دروغ میگی، دروغ از گناهان کبیر است، میری جهنم. حسد باعث می شود که مثلا تخریبش بکنی او رو، اهانت بهش بکنی اون عالم رو، اهانت باز از کبائر ممکنه باشه، پس ممکنه از این جهت باشه بلحسد علما، یعنی این صفت نفسانی سبب می شود صدور معاصی کبیره، و معاصی کبیره هم سبب دخول نار میشه، پس این امر قلبی با واسطه علما رو جهنمی میکنه. این معنا محتمله در روایت، چون مردد بین این دوتا معناست و هیچ تعیینی نداره، اجمال پیدا میکنه، لذا از این روایت نمیشه استفاده کرد که نفس حسد حرام است، چه بر حسد به اثبات کبیره بودنه، این نمیشه از این روایت استفاده
کرد.
معناش همینه دیگه، اگه معل واسطه شد به این معناست دیگه، چطور میگید غالبی علما بالحسد، معناش که همه علما رو خدا روز قیامت میخواد جهنم ببرشون، یعنی هر کی این حسد رو داشته باشد، این یه قیدی داره دیگه، اینم میگیم یعنی هر کی حسد داشته باشد و حسدش منجر به صدور این معاصی بشود، او میره جهنم.
شما
در
کدوم؟
نه دیگه خب انها که ان ثلاث خصال، خب نهی میکنم از این خصلت، نمیشه امر قلبی متعلق نهی بشه، که قد نمیفرمایید که میگم حسد نمیتونه متعلق نهی قرار بگیره امر قلبیش، خب دیگه دوتا نمیشه دیگه، پس باید تقدیر بگیریم، باید بگیم اظهار الحسد، نمیشه عزیز من نهی بهش خورده، نهی نمیشه به امر قلبی بخورید، خب وقتی قلب نمیخوره باید تقدیر بگیریم، اظهار اظهارش دیگه، دیگه غیر از این چی بگیم، یا دیگه چی، خب عیب نداره، اظهار نداره دیگه، باید بگیم متعلق نه یا استعمال از یا اظهار هم میشه، اظهار الحسد حرام دیگه، میشه در جد عدله دیگه، ما بعد همه عدله حسد رو میگیم همین مرادشه، دلات بر حرمت درست میشه دیگه، اظهار الحسد و استعمال الحسد میشه حرام، نه نداره اظهار، میگم به تقدیر اظهار الحسد، خود اظهار الحسد رو گفته ازامه، چون انها که متعلق نهیه، اونجا مجبوریم اظهار رو تقدیر بگیریم، راه دیگه ای نداره، معین داره، چون خود به کلمه قرینه انها که معین داره که خصوص اینو بگیریم، و ازام هم ظاهرش که همون متعلق نه خصال ازامه، ازا این روایت تمام نیست دلالتش، یه این نه نظیر هم داره، نظیر این در مورد اهل رساتیق که گفته است اهل رساتیق بالجهاله، خب جهالت خودش که باعث دخول در نار که نمیشه که، البته مگر در اعتقادیات، در اعتقادیات چرا؟ اگر کسی خدا رو نشناسه، اصل خدا رو، وحدانیت خدا رو و پیغمبر رو نشناسه چرا؟ ولی این ممکنه، یعنی اگر این روایت ناظر به چی باشه، جهل جهالت باشه، این جهالت به خدا، و اگر مناسب بود نباید تعبیر جهالت میکرد، باید میگفت مثلا بالکفر، اینجوری تعبیر انسبی بود که بگه بالکفرشون، مثلا این که میگه بالجهاله یعنی همین مسائل شرعیشون رو بلد نیستن، اونی که به ذهن آدم متوادر میشه همین، خب مسائل شرعی انسان بلد نباشه، این خودش که باعث دخول در نار نمیشه که، چون یاد گرفتن احکام شرعیه که وجوب نفسی که نداره، که یک کسی مسئله شرعی یاد نگیره خدا روز قیامت عقابش میکنه چون تو مسئله شهرت رو یاد نگرفتی. عقاب اگر هست به خاطر چیه؟ ترک اون واجبات و محرمات نفسیه. یعنی کسی که نمیره نمازش رو یاد بگیره، این اگر تو نماز شک دو و سه پیدا شد، نمازش رو بنا رو بر دو گذاشت به جایی که بنا رو بر سه بذاره، یا همینجوری در آن بر سه گذاشت سلام داد و پاشد رفت، اینو خدا عقابش میکنه که چرا تو رو نمازتو نخوندی درست، نه اینکه عقابش میکنه که چرا تو نرفتی مسئله یاد بگیری. اون وجوب طریقی داره، نفسی که نیست. یا دو تا عقابش نمیکنه، یکی اینکه چرا نرفت مسئله یاد بگیری، یکی برای اینکه چرا نماز اشتباه کنی. یه عقاب داره، اونم بر چی؟ بر همین ترک صلات. پس این که میفرماد بل جهاله اهل الرساتی و خدا میبردشون جهنم، یعنی جهالت منشأ میشود که یه سری معاصی ازشون سر بزنه، اون معاصی وارد جهنم میکنه اینا رو. نماز که ترک نماز که شد میرن جهنم. چطور اونجا مقصود معل واسطه است؟ اینم همینطوره. این احتمال هست که بلحسد هم یعنی معل واسطه حسد انسان رو جهنمی میکنه، نه اینکه خودش مستقیم. این نسبت به این رو یه روایت دیگری هم عرض کنم که پیدا کردیم که تو جزوه نبود، اینم بیارید بعد نیست روایتش رو نمیخواستم ذکر کنم، بعد دیدم ممکنه توهمش در جایی مطرح بشه، خوبه حالا بگیم و رد بکنیم. جلد دو صفحه 289 کافی، جلد دو 289. در این روایت صحیح ابی بصیر هست که فرموده از اصول الکفر ثلاثه، سه تا چیز هستن اینا اصل و ریشه و پایه کفر هست. بعد ذکر کرده اینا رو روایتش نه، اصلا بابش هم باب اصول الکفر و ارکانه ما الحسین ابن محمد. این حسین ابن محمد، حسین ابن محمد عامریست، شیخ کلینی است. کلینی خیلی ازش روایت شده، شاید بیش از 2000 روایت ازش نقل کرده. آدمی ثقه ای هست و نجاشی توصیلش کرده. انا احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق همین احمد ابن اسحاق معروفه که همین مسجد امام حسن عسکری هم میگن امام عسکری به ایشون فرموده بخونه، از خواص امام عسکری علیه السلام بوده. قبرش هم در شیخان نیست. ای گفتید کجاست قبرش؟ سر پل زهار. چون از سامرا که برمیگشته اینجا فوت میکنه سر پل زهار، و تو روایات نماز امام عسکری علیه السلام توسط یکی از غلامانش کفن براش میپرسه، میان اینجا تجهیزش میکنند و به خاک میسپارندش اینجا. ایشالله خدا توفیق بده روش زیارت. شخص بزرگواری است. ان بکر ابن محمد، بکر ابن محمد هم بکر ابن محمد ازدیه، و که احمد ابن اسحاق ازش روایت میکنه، او هم از ابی بصیر روایت داره، و این هم شخصی است که نجاشی توصیلش کرده. ان ابی بصیر هم که این هم یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسمه که این هم باز از ثقات روایت میشه صحیح. قال ابو عبدالله علیه السلام اصول الکفر ثلاثه، الهرس و الاستکبار و الحسد. این انسان ها به کفر که میفتن یکی از این چیزا پایشه، ریششه، منشهشه. یا از هرس شروع میشه به خاطر اینکه هرس به مال دنیا داره، میره دزدی میکنه، مال مردم رو غصب میکنه. این یا یکی هم استکباره، چون حالت کبر در وجود هست، زیر بار حاضر نیست بره امر خدا و نهی خدا رو. و یکی هم حسده. فرمود فعمل هرس فعلن آدم هین نهیان شجره حمله الهرس علا ان اکل منها. همین هرس منشأ شد که حضرت آدم اون اولین خطیئه ای که روی زمین انجام شد توسط حضرت آدم منشأش فرماید همین هرسه. و اما الاستکبار فابلیس حیث امر به سجود آدم فعبا عبا و استکبر و کان ملل کافر. و اما الحسد فابن آدم حیث قتل احدهما صاحبه به خاطر حسدی که بود. خب این روایت ممکنه کسی بگه بابا اصل کفر چیزی که ریشه و پایه کفره، اونم کبیره، تو کفر خودش از کبائره، اونم که ریشه از کبائره. خب این استدلال استدلال خیلی ضعیفیه، به جهت اینکه اصل یک معصیت ملازمه ندارد به اینکه حرام باشه. یه چیزی اگر معصیت شد، این ملازمه ندارد که اونی هم که منشأ صدور معصیت میشه او هم معصیت باشه. ممکنه یه چیزی معصیت باشه ولی منشأش، پایش، ریشهش معصیت نباشه. اینا هیچ تلازمی نداره. یعنی شارع مقدس ممکنه ببینه بعضی از خصوصیات نفسانی هست در انسان، اینا منشأ صدور معاصی میشه، خود اون منشأ رو حرام نمیکنه ولی اون آثاری که برش مترتب میشه اونا رو حرام میکنه به دلایلی، مثل این که مثلا اون منشأ تحریمش به اصطلاح مشاکلی داره، یعنی خیلی سخته که انسان مثلا اون منشأ رو در نفسش از بین ببره، به خاطر این جهاتی که شارع مسائلی که میبینه اونو حرام نمیکنه، میاد یه چیزی دیگری که مترتب بر اون میشه حرام میکنه. مثل خود حب دنیا و حب نفس، روایت هم داریم حب دنیا رأس کل خطیه، همه این معاصی که از انسان‌ها صادر میشه منشأش برمیگرده به حب دنیا، یا انسان مال دوست داره یا شهوت دوست داره یا عرض کنم حب نفس داره، خیلی جا حب نفس دیگه، حب نفس منشأ خیلی از چیزا میشه. خب خود حب و شارع حرام نکرده، حالا اون خودش رو دوست داره، دوستی خودش شارع حرام بکنه، چون بعضی جاهایی هم خوبه این حب باشه یا آثار خوب هم ممکنه داشته باشه. اگر این حب نفس نبود و حب مال و اینا نبود، چی میرفت دنبال کار و نمیدونم قضا و روزی و تلاش و اینا؟ اصلا همه کارا میخوابید، اینا عمده همین اینا که محرک انسانه، که انسان اینا اصلش خوبه، لذا اصلش شارع حرام نکرده، اما یه چیزایی که بر اینا مترتب شده اونا رو ماده حرام کرده. خب اینجا هم همینطور ممکنه باشه، شارع بگم این اصول رو، اصول کفر رو خودش رو حرام نکنه، اما اونچه که بر اینها مترتب میشه اونا رو حرام کرده. حضرت آدم رو حرام نکرد برش که چرا تو هرس داری، اما گفت که لا تقرب هذه الشجره، این هرستون رو نمیتونید در این مسیر ازش استفاده بکنید. پس بنابراین در مورد حسن هم همین جوری ممکنه باشه، حسد خودش رو شارع حرام نکرده باشه و اون چه که معصیتی که اون افعالی که بر حسد مترتب میشه اونا رو حرام کرده باشه. نمیگم ما، من میگم این، نمیگم روایت میگه جایزه، میگم ملازمه نداره، یعنی ممکنه از شارع اصل و حرام نکنه فرع و حرام کنه، ملازمه نداره، نه اینکه یه جا نمیتونه حرام، ممکنه یه جا اونم حرامش بکنه. دقیق فرمودید؟ خب پس این اشکال اول که صرف این که یه چیزی اصل کفر است دلیل بر حرام بودنش نیست، چه برسه دلیل بر کبیره بودنش بخواد بشه. این اولا. ثانیا این کفر، حالا فرض کردیم دلالت بر حرمت میکنه، شما بگید آقا اصل المعصیت معصیتو، منشأ المعصیه معصیتو، اگه یه همچه قاعدهی فرض کن ما داشته باشیم، کبیره بودن نمیشه استفاده بشه، چون منظور از کفر در این روایت کفر مصطلح نیست که به معنای انکار خدا و انکار رسول باشه که از کبائر شمرده شده. شاهدش هم اینه که در مورد حضرت آدم او که کفر به خدا نورزید، نعوذ بالله، اینه که کفر بخواد ورزیده باشه. پس این کفر رو باید در روایت یا به معنای کفر رو نعمه بگیریم، کفران و نعمه، یعنی ناسپاسی، اصول و ریشه های ناسپاسی ایناست. و اگرم شما بگید این کفرتم لعزیدن نکم و این کفرتم لین شکتم لعزیدن نکم و این کفرتم نعذابی لشید، حتی اگه بگیم کفران و نعمه فرزن حرامه، که اینم جای کلام ها، به فرزم اینجوری ما بگیم کفران و نعمه هم حرامه، ولی بالاخره کبیره که نمیشه، که این کفر یا معنای کفران و نعمته که کبیره نیست اگر هم حرام باشه، یا به معنای کفر عملیه، کفر عملی یعنی انسان یه کاری بکند که شخص کافر هم انجام میده. کافر نماز نمیخونه، اینم نماز نمیخونه. کافر دروغ میگه، اینم دروغ میگه. کافر نگاه به نامحرم میکنه، اینم نگاه به نامحرم میکنه. کفر عملی محسوب باشه. نمیشه ملتزم شد به این که هر ناسپاسی برای خداوند متعال حرامه، قابل اطلاعش، قابل التزام نیست. شکر ده شکر مستحباته، الا در اون فقط مقداری که انجام واجباته، الا در فراتر از اون که یه چیز نمیشه که باید یه قیدی بهش بزنی، نمیشه به اطلاقه قابل التزام نیست. لذا این روایت اصلا با این دو اشکالی که اولا اشکال اولش میگه اصلا دلالت بر حرمت نداره، لذا جزء ادله هم سابقا جزء ادله اثبات حرمت هستن، این روایت نیوردیم به خاطر همین اشکال واضحی که داشت. حالا میخواستم نگم، بعد گفتم این توهم ممکنه تو ذهن یه کسی بره و فکر کنه این روایت دلیل میشه بر حرمت. پس اولا دلالت بر حرمت ندارد، ثانیا دلالت بر حرمت داشته باشه دلالت بر کبیره بودن نداره. والحاصل این که ما دلیلی بر کبیره بودن حسد پیدا نکردیم. دو تا روایت بود، اونا دلالتش خوب بود، سندش مخدوم شده. اینم راجع به امر ثالث. عرض کنم الفصل ثالث، فصل سوم راجع به اینه که این بحث مهمه که مقصود از حسد حرام چیه. اون حسدی که در این روایات ادله حرام شمرده شده است مقصود چیه؟ خب قبلا گفتیم حسد یا به معنای تمنی زوال نعمته که ظاهر عبارات لغویین و عده‌ای از فقها همین بود، خب یا این که مقصود کراهت نعمت، یعنی انسان چشم دیدن نعمت دیگران نداشته باشه، خوشش نمیاد دیگران یه نعمتی داشته باشن، یا تمنی یا کراهت. هر کدام معنا کنیم امران قلبی. آیا این امر قلبی حرام است؟ این یک احتمال. یا این که اونی که حرام هست اظهار این امر قلبی است. اظهارم مقصود مطلق اظهاره، ولو به این که شما پیشش نشستی تعریف میکنیم میگید آره این شریک شما الحمدلله خیلی اخلاقش اینا خوبه و خوش آدم و خوش برخورده، یعنی قیافشو کشید تو هم، یکی قیافشو کشید تو هم، اینم اینو اظهار اون حسدشه، مطلق اظهار، ولو به این که انسان عبوس بکنه. یا مثلا زبانن یه چیزی میگه که نه بابا اونم خبراش هم نیست، یا مثلا رفتاری در عمل که جوری رفتار میکنه که نشون میده که حسد داره نسبت به اون. پس اینم احتمال دوم که بگیم اونی که حرامت اظهار الحسد. یا این که نه، اونی که حرامت استعمال الحسد. استعمال الحسد با اظهار الحسد ممکنه بگیم فرق میکنه. استعمال یک عرض کنم که ترتیب اثر دادن بر حسد است، به این صورت که انسان کاری اقدامی انجام بدهد برای زوال نعمت از او. چون حسد گفتیم اینه که انسان تو دلش میخواد که اون نعمت نباشه، خوشش نمیاد اون نعمت داشته باشه. اگر به خاطر این کراهتی که داره یه اقدامی انجام داد، مثلا فرض کنید، من با مثال عرض میکنم، مثلا یه کسی میخواد رفیقش میخواد بره یه جایی تو اداره استخدام بشه، توی یه شرکتی استخدام بشه، اینم چشم دیدن این نداره که این بابا بره استخدام بشه و این آقا بیکار روزا جادار پیاده راه رو مت کنه، خوشش نمیاد. این میره پیش اون صاحب کاری که میخواد اون استخدام کنه، میگه بابا این که میخواد استخدام چیزی بلد نیست، چیزی به بارش نیست، این کارش خوب نیست، فلان فلان میزنه براش. حتی راست میگه، حتی راست میگه، اما اینو به خاطر چیه؟ در راستای اون حسدشه. این میشه استعمال الحسد، نه حسد رو در مقام اقدام به کار بگیره. خب این غیر از اظهار شد، اون که چهرش رو تو هم کشید اون اظهار کرد، اما استعمال به این معنا یعنی اقدامی در جهت زوال نعمت او نکرد. یه احتمال هم هست، حالا اخص عمه شد، بذارید یه تعمل خودتون بکنید واقعا اخصه یا نه آمین ملوز میشه. یه احتمال دیگه هم هست که چون کلمه استعمال در روایت آمده، احتمال هست تو روایت استعمال به معنای همون اظهار باشه، ولی خب ما الان داریم احتمالات بررسی میکنیم، اگه اظهار بشه که همون معنا میشه دیگه. یه احتمال سومی در مقابل احتمال دوم اگر بخوام استعمال الحسد قرار بدیم باید به این معنا بگیریم، یعنی کاری میکند در راستای اینکه نعمت از اون طرف زائل بشه، این میشه استعمال الحسد. پس تا حالا سه تا احتمال شد، یکی بگیم نفس اون امر قلبی حرامه، یکی بگیم اظهار الحسد حرامه، یکی هم بگیم استعمال الحسد یعنی اقدام در راستای زوال نعمت از دیگری. احتمال چهارم این است که بگیم نه، همون امر قلبی حرام است که اون رو احتمال اول بود، منتها شارع عفو کرده از این امر قلبی آمادامی که اظهار نشه. این هم یه قولی است که احتمالی است که در مسئله هست، حامادامی که اظهار نشده معصیت منهی حرامه، اما شارع عقاب نمیکنه. اولی میگفت معصیت عقابم برش میکنه، حتی اظهارم نکنی عقابم میکنه شارع برش، این میگه عقاب میکنه چه معصیت، اما شارع عقاب براش نمیکنه. حامادامی که اظهار نکرد میبخشه خدا، نظیر زهار که یه قیلی در مسئله هست که گفتن زهار حرام است، اما از اون حرام هاییست که شارع وعده به عفوش داده، چون در اون آیهش فرمونده والله چیه یادتون هست آیه نلذین ظاهر نشی ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه، بعد آخرش میگه چی والله غفور رحیم، میگفتن از ذیل این آیه استفاده میشه که یعنی خداوند وعده مغفرت داده، حرامه اما این حرام نیست که خدا وعده مغفرت داده.
قول دوم با چهارم میشه، قول دوم
میگه فقط
اظهار حلال
است
اون چه در قلب
اصلا حرام نیست،
اما این یکی میشه
حرام اونی که در قلبه،
یکی برای قلب
نه 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 دیگه نه، اگه اظهار شد فقط یه گناه داره برای همون قلب امر قلبیش، اظهار بشه برای همون امر قلبیش خدا مجازات میکنه، اما اگه اظهار نکنی خدا بعده عفو داده.
خب
همین بود که معفو باشه. خب عرض کنم این احتمالات چهارگانه سه تا شما برش قائل پیدا کردید، احتمال اول که بگیم امر قلبی نفسانی حرام است، این چیزیست که عده‌ای از فقهای ما قائل شدن، تصریح کردن به این قول در عرض کنم که مسالک این قول قائل شده، در مجمع الفائده و البیان، در کفایه سبزواری، در انوار الفقهای کاشف الغطا، اینا تصریح کردن گفتن چه اظهار بشود چه اظهار نشد خود اون امر قلبی معصیت. نه گفتن اختیاری هم هست، ما ینتهی عن الاختیار لا ینافر اختیار. حالا دیگه حالا کراهت، بله اگه تمنی بگیریم اختیار بودنش روشنه، ولی حتی اون کراهت هم که باشه اونم یه انتهی به اختیار. خب این یک قوله. اون دومیش هم که بگیم اظهار الحسد، اونم در جواهر متمایل به این قول شده و مرحوم فیض هم در مصابی قائل شده بهش، گفته حسد خودش حرام نیست اما اظهارش چیه؟ حرام. این قول اخیر هم که گفتیم حرام است اما حرام معفو تا مادامی که اظهار نشده معفوه. اینم مرحوم کاشف القطاع عاشق حسن در انواع الفقاهه. یک کاشف القطاعی معروف داریم عاشق جعفر، یک کاشف القطاعی غیر معروف داریم صاحب انواع الفقاهه اون شیخ حسنه، نمیدونم نوه اون شیخ کاشف و شیخ جعفر یا پسرشه، الان نسبتشو دقیقا نمیدونم. او میگه قد یقال، به عنوان قد یقال نقل شده، رو به ما یقال میگه این، حالا من از عبارتش اینجوری برداشت کردم که میخواد بگه که قائل هم داره این مسئله. خب عرض کنم که ولی خود ایشون قبول نکرده، اما به عنوان یک قولی. اما این احتمال دوم که احتمال سوم که استعمال الحسد بگیم حرامه، به معنی معنا که اقدام برای زوال نعمت این اقدام حرام باشه، اینو من قائلی براش پیدا نکردم. اما چون تعبیر استعمال الحسد تو بعضی روایات آمده به عنوان یک احتمال مطرحه، بالاخره احتمالیست در مسئله، باید بررسی کنیم ببینیم میشه بهش ملتزم شد یا نمیشه. ما خودمون متمایل به همین هستیم. اینا احتمال وجوه چهارگانه است که در مسئله است.
بله. ما یه حسرت قلبی داریم حرامه، یه حسرت جوانی داریم.
نه دیگه. همون که در قلبه حرامه. اگر ابرازش بکنی همون را، اگر ابراز به غیر معصیت باشه مثل که روش تو هم میکشه که عرض کردم، این دیگه ابرازش حرام نیست، همون امر قلبی حرامه.
امر قلبیش هم حرام کنه، حرام
دیگه نه دیگه، حرامه دیگه نیست. اون میگه فقط نفس امر نفسانی حرامه، اصلا اظهار حرام نیست. بله اگر کسی در مقام حسد اظهار حسد، غیبت بکنه، دروغ بگه، تهمت بزنه، یه معصیتی دیگه این مرتکب بشه، اون دوتا حرام انجام داده. یکی که حسوده یه حرام، یکی این که اظهار کرده حسدشو به یک فعل معصیتی، این میشه حرام داده. ولی مطلق اظهار حرام نی، بسید که چهرشو تو هم میکشه. اول دوم اینجوری این اقوال در مسئله هستش. عرض کنم که قول اول از اقوال و وجوه محض در مسئله هست. خب باید یکی که ادله رو بررسی کنیم ببینیم که از ادله چی استفاده میشود، با قرائن عقلیه و غیر عقلیه اینا رو باید حساب بکنیم انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. چرا؟ واقعا گفتیم تمنی اسم که استعمال، اگه بین استعمال یه بخش قلبی داره یه بخش غیر قلبی داره، تمنی داخل در قلبیش میشه، اونم از انها استعمال مقدام.
حسد یا غیر حسد.